أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میلاد پربرکت قطب عالم امکان و محور عالم وجود و واسطه بین غیب و شهود، یعنی حضرت ولی عصر عدل الله تعالی فرجه الشریف را، به همه شما تبریک میگویم و از طرف همه شما این میلاد پربرکت، این بهترین عید را به ائمه طاهرین علیهم السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها تبریک میگویم و امیدوارم اهل بیت همشون، مخصوصا پیغمبر اکرم، یه عیدی خوبی به ملت عزیز ما، به این نظام جمهوری اسلامی و به شما عزیزان عنایت بفرماید. ان شاء الله در آخر بحثمون یه مقداری هم درباره حضرت ولی عصر، برای اینکه لطف ایشون را به جلسه جلب کنیم با شما صحبت میکنه. می‌فرمایند که فصلون یشترت و فل اذان و الاقامه امورو الاول النیه مع قصد القربه و الا لم یصح. و اما اذان الاعلام فلا یشترط فیه قصد القربه. اون اذان اعلامی اگر به نیت صرف اعلام باشد، بلکه برای گرفتن پول باشد، از آن متحقق می شود. و اما از آن در نماز یا از آن یا اقامه در نماز، باید قصد قربت داشته باشد. دلیلی بر مطلب نداریم الا این که بگوییم اذان و اقامه جزء مستحبی نماز و در نماز از اول تا آخر چه اجزای مستحب چه اجزای واجب باید قصد قربت کرد. و علا کل حال دلیلی روایتی در مطلب نداریم، اگر این عرض من درست باشد و شما بپسندید، همین است که مرحوم سید فرمودند در اذان و اقامه نماز باید قصد قربت باشه، اما اگر کسی شک بکند آیا قصد قربت میخواهیم یا نه، اصالت و توسلیه میگه قصد قربت لازم نیست. برای اینکه قصد قربت یه اضافه ایست که باید اثبات بشه و اگه شک کنیم هست یا نه، اصالت و توسلیه میگه نه، یه قاعده کلی در همه عبادات همین است. لذا مشهور در میان بزرگان است یشترت و در عبادت قصد قربت، ادعای اجماع هم روی او شده، اما دلیلی بر مطلب نداریم. اگر کسی اون اجماع را قبول داشته باشد، همینه که مرحوم سید الان فرمودند. و اما اگر اون اجماع را قبول نداشته باشد، قاعده اصالت و توسلیه به ما میگه اگر چیزی را بخوایم بگیم واجبه یا مستحب قصد قربت در اون باید دلیل داشته باشیم. لذا مرحوم سید با اصالت و توسلیه نمیان جلو، در اذان اعلانش با اصالت و توسلیه میان، اما راجع به اذان و اقامه نه. الاول النیه مع قصد القربه و الا لم یصح. و اما اذان الاعلام فلا یشترط فیه قصد القربه. الثانی العقل و الایمان، باید بگن الثانی و الثالث، العقل و الایمان. این قضیه عقل، خب اگر عقل نباشد تکلیفم نیست، قاعده رفع یه اصلا این مکلف نیم. لذا گفتنش بلا این که در همه عبادت ها و وقتی که میخوان شرایطشو نقل بکنند یعنی شرط اول عقله. خب حالا شرط اول عقله، معنای شرط اینه که میتونه بیاره میتونه نیاره، اما راجع به عقل این نمیتونه بیاره. بنابراین باید بگیم شرط به انتفاع موضوع. و نمیدانم من برای چی این در همه عبادات وقتی که میخوان شرایطشو بشمارن بفرماین که مثلا شرط اول عقل، شرط دوم ایمان تا آخر. و اما قضیه ایمان برگشته به یه مطلبی دارم و اون قضیه این است که مشهور در میان فقها گفتن الکفار یعاقبون بالفروع کما یعاقبون بالاصول. همین جوری که بهش میگن چرا کافر بودی، همین جورم بهش میگن چرا نماز نخوندی. و اگر یادتون باشه در مباحث ما ای را قبول نداشتیم و می گفتیم که اگه کسی کافر باشد این معاقبه به کفرشه. و اما این باشد تکلیف داشته باشد روی فروع دلیل نداریم. به این که روز قیامت بهش بگن چرا نماز نخوندی، چرا روزه نگرفتی، چرا زکات ندادی تا آخر، بعدم بگن چرا کافر بودی. نه دیگه، وقتی که کفر اومد این معاقبه به کفر. و اما این که معاقبه به فروعاتم باشه دلیلی برای این مطلب نداریم. لذا این قاعدهی که میگن الکفار یعاقبون بالفروع کما یعاقبون بالاصول دلیلی برای اون نداریم، الا باز مثل همون اول بگیم اجماعی در مسئله هست. ولی اجماع هم نیست، بعضی از بزرگان را من دیدم که اونها میگن نه الکفار یعاقبون بالاصول، اما دیگه لا یعاقبون بالفروع. می فرماید و اما البلوغ فالاقوى عدم اعتباره. بالغ باشد تا این که اذان و اقامه شرط برای نمازش باشد، نه اختلافه. اگر شما عبادات طفل را تمرینی گرفتین، که خیلی ها گفتن دیگه خواه ناخواه نه از آن اقامه بلکه تمام نماز برای او تمرینی است نه تشریعی، برای اینکه یادش بدن، برای اینکه بزرگ بشه مواظبت بر نمازش بکنه، بهش گفتن نماز بخون. و اما اگر کسی تشریعی بگیره که تقریبا اکثر از فقها ها این تشریعی را گفتن، یعنی همینطوری که نماز برای بزرگها واجب است، برای کوچکها هم مستحب است. و کسی که مثلا 7 ساله اگه نماز بخونه بدون وضو، نمازش باطله. اگه نماز بخونه با وضو، نماز صحیحه، برای او ثواب داره، برای اون کسانی که امر و نهیش میکنن ثواب داره. و ما تبعاً لمشهور من جمله مرحوم سید همه جا در عروه میفرماید که عبادات سبی تشریعی است نه تمرینی. لذا در اینجا هم میفرمایند و اما البلوغ فالاقوى عدم اعتباره. خب یه ایراد به مرحوم سید هست و اون اینه، اگر تشریعی باشد باید از آن اقامه هم در اون تشریع باشد. اما راجع به مکلف بگیم اذان و اقامه شرط در نماز شرط مستحبی یا در اقامه شرط واجب، اما برای غیر بالغ اذان و اقامه شرط نیست. اگه تمرینی باشد مطلقا شرط نیست، همه چیز شرط نیست. اگه تشریعی باشد نحوه نمازش مثل نماز بزرگتر هاست، و همین جوری که بزرگتر ها اذان و اقامه شرط در نمازه، حالا بگید شرط مستحبی یا این که بعضی از محسین بر عروه میگن اقامه شرط واجبه، دیگه خواه ناخواه هرچه در مکلف گفتیم در نابالغ هم همون را خواهیم گفت. اصلا تکلیف نمیخواه، قضیه تکلیف نی، مسلم تکلیف نداره. تمرین اگر باشه تمام نمازش تمرینه، اگه تشریع باشد تمام نمازش تشریعه. خب هر چه در اذان و اقامه راجع به مکلف گفتی راجع به نابالغ هم باید بگی. همینطوری که اگر یه بچه یه 7-8 ساله میخواد نماز بخونه، نماز بدون حمد و سوره بخونه، خب نمازش باطل. اگر کسی اقامه را شرط بدونه، اگر کسی بچه ای نماز بدون اقامه بخونه، باید بگن نمازش باطله. راجع به اذانم، اگر برای بزرگترها اذان مستحب به مؤکده، برای بچه هم مستحب به مؤکده. و اما عدم و اعتباره، نه باید بفرمان بس. و اما البلوغ فالاقوا اعتباره، یا فالاقوا مثل البالغ. در بزرگتر هم معتبر نیست، در بزرگتر هم معتبر نیست. اما گفتن فصلون یشترت و فلعزان و الاقام امورون، الاولیه از ثانی العقل، و اما البلوغ فالاقوا عدم و اعتباره، باید بگن که از ثالث البلوغ فالاقوا اعتباره.
الان همه جا اذان رو بچه ها میگن، اقامه رو هم شاید بچه ها میگن، ولی اذان معمول بچه ها میگن.
از ثالث الترتیب بین الاذان و الاقامه، و کذالک ترتیب بین الفصول. و معلوم اذان و اقامه دو چیز تعبدیست، مثل حمد و سوره میبینیم، مثل رکوع و سجده میبینیم. اگر کسی تو نماز اول رکوع بکنه بعد حمد و سوره بخونه، خب نمازش باطله. در اینجا هم همینطوره، اذان و اقامه دو تا امر تعبدیست، ترتیبش و شارع مقدس باید بگه. گفته است مثلا اول اذان الله اکبره، بعد شهادت به توحید، بعد شهادت به رسالت. خب اگه کسی اول شهادت به رسالت و بعدم مثلا شهادت به وحدانیت و بعدش گفت الله اکبر، معلوم این اذان نیست، معلوم این اقامه نیست. الرابع الموالات بین الفصول، و کذالک بین الاذان و الاقامه. درباره موالات دلیلی برای مطلب نداریم، نه راجع به اذان اقامه، راجع به اصل نماز. اما میگن خب معلومه اگر یک کسی بگه بسم الله الرحمن الرحیم و یه دقیقه صبر بکنه بعد بگه الحمدلله رب العالمین، یه دقیقه صبر بکنه حمد بخونه، یه دقیقه صبر بکنه بعد رکوع به جا بیاره، بدون اینکه ذکری وردی چیزی بگه یه دقیقه صبر بکنه بعد به سجده بره، گفتن این صورتن نماز رین، به عبارت دیگر یعنی متشرعه ای را نماز نمیدونین. وقتی متشرعه او را نماز ندونست، معلوم است که این شرعن نماز نیست. دلیل خاصی راجع به موالات نداریم، اما مسلم اجماع دلیلشون هم همینه که اگر موالات تو نماز نباشه، این نماز دیگه صورتن نماز نیست. عند المتشرعه این را نمازش دیگه نمیگند، از آن اقامه هم مثل نماز. اگر مثلا گفت حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، یه دقیقه صبر کرد، مثلا میخواست گوش بده به یه حرفی که دارن میزنن، یه دقیقه صبر کرد، بعد گفت حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. خب این صورت نماز به هم خورد. همین جور که در حمد و سوره نماز باطله، در اینجا هم باید بگیم که این اقامه یا این اذان باطله. دیگه راجع به پنجمش ان شاء الله برای پس فردا. چند کلمه این برای این که حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف را جلب به جلسه بکنیم صحبت کنم. این سوره ولی عصر سوره خوبی سنصافا، سوره موجزه، اما محتوای اسلام در این سوره مبارکه هست و مشهورم هست که در صدر اسلام وقتی به یک دیگر می رسیدند، به جای این که بگن حال شما چطور و امثال اینا، سوره ولعصر خوندن. اون گفت سلام، اون گفت سلام، بعد یکی از اونها اون گفت بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، دیگری میگفت الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات تا آخر. یعنی به اندازه مهم شده بود که تعارف بین مسلمان ها این سوره ولعصر بود. این معنای ولعصر یعنی که اختلاف در میان مفسرین، نتونستند به جایی برسند، لذا روی ولعصر احتمالات دادن. بعضی ها گفتن ولعصر یعنی نماز عصر، مثلا فخرازی در تفسیرش این احتمال را قوی میکنه. یه روایتی که ربطی هم به بحث ما نداره روایت را نقل میکنه که پیغمبر اکرم به یه خانمی که گناه بزرگی کرده بود فرمودن اینی زنن تو انکه ترکت صلات العصر. بعضی ها گفتن مراد عصر یعنی نماز عصر. لذا هم اونا هم گفتن صلات وسطای در قرآن نماز عصره. بعضی گفتن والعصر یعنی عصر پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم عصری داشت در آن وقتی که فتح مکه کرد و اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا. بعضی گفتن مراد عصر یعنی عصر آقا امام زمان، اون عصری که بهی یملع الله الارض قسطن و عدلا بعد ما ملع الظلمن و جورا. بعضی گفتن مراد از عصر معنای لغویشه، یادم نمیرد مرحوم آقای فلسفی رضوان الله تعالی علیه در مقابل استاد عزیزمون حضرت آیت الله عظمای بروجردی منبر رفته بود و والعصر ان الانسان لفی خسرا معنا کرد، یعنی فشار. و خیلی بحث مفصلی راجع به این که هر کسی به هر کجا رسید به واسطه جدیت در کار، به واسطه تلاش و کوشش. و انسان به نبوغ نیست، به استعداد نیست، به جدیت در کار میتواند به هر کجا بخواد برسد. یه احتمال هم به نظر من میرسه اگه بپسندید، و اینی که عصر اسم مصدر باشد به معنای عصاره. معناش اینجور میشه قسم به عصاره عالم خلقت. و عصاره عالم خلقت حضرت ولی عصر. قطب عالم امکان است، محور عالم وجود است، واسطه بین غیب و شهود است، می آید همه چی می آورد. به یه شبانه روز با خرق عادت مسلط می شود بر کره زمین، به شش شبانه روز مستقر می شود روی کره زمین. از نظر علم می رسد به اونجا یرکب و یرقل اسباب، اسباب از سماوات و الارض. سوار می شود. سوار چی؟ علمش مال امام زمان، سآوردنش مال او. و بالا می رود، نه آسمان اول، تمام این ستاره ها که ما می بینیم که بعضیش یک میلیون سال طول می کشد تا نورش به ما برسه، همه اینها آسمان اوله. و زینا السماء الدنیا به مسابی، اما آقا امام زمان بالا می رود. این آقا امام زمان هم نیست، یعنی انشاء الله در زمان ما و شماها یرکب و یرقل اسباب، اسباب السماوات الارض و سبعین. و این چه علمی است؟ لذا در روایات می خوانیم هر چه علم ترقی کند یه حرف، آقا امام زمان 70 حرف، یعنی علم رو به انتها می رسانه. آقا امام زمان وقتی بیاد یه زندگی منهای ظلم، در وقتی که به دنیا اومد مثل فردای حکیم خاتون میگه آقا بعد شهادات همین رو گفتن، بهی یملع الله الارض قسطن و عدلا بعد ما مل از ظلمن و جورا. یه زندگی جهانی اما منهای ظلم، یه زندگی جهانی منهای فقر. و نمکن لهم ما فی الارض، این نمکن لهم ما فی الارض یعنی امام زمان که می آید یه زندگی منهای فقر، یه زندگی منهای اختلاف، همه همه با وحدت، وحدت دنیایی، اسلام عزیز، تشیع، یک زندگی منهای جدلها و منهای اختلافها و منهای رنجها و منهای غم و غصه ها رجعت می شود. به قول پیغمبر اکرم از زمان حضرت آدم تا زمان ظهور یه قطره از دریا، عمر دریا بعد است، این قطره است تا به زمان حضرت ولی عصر میرسد. حکومت میشه حکومت اهل بیت، معنای رجعت که تقریبا بیش از 200 روایت راجع به رجعت هست اینه که اهل بیت همشون برمیگردن. من یه دفعه به شما عزیزان میگفتم که این مصحف فاطمه باید قانون اساسی باشد برای دنیا، زهرا هم باید فرمانده کل قوا باشد، حکومت مال یکی از اهل بیت. مثلا 1000 سال حکومت امیرالمومنین، 1000 سال حکومت امام حسن، امام حسین، یه مدتی حکومت حضرت ولی عصر و بعد 2 دفعه حکومت حضرت ولی عصر و تا قیامت یک زندگی انسانی، یک زندگی که همه میخواهند، یه زندگی که خدا انسان را خلق کرده برای اون زندگی. به این میگوییم قطب عالم امکان، به این میگوییم محور عالم وجود، به این میگوییم واسطه بین غیب و شهود، به این میگوییم حضرت حجت ابن الحسن العسکری. خدا را قسم می دهم و آقا امام زمان، آقا امام زمان را قسم می دهم به مادر از زهرا، یه عیدی خوبی امام زمان فردا به همه مون، مخصوصا به این نظام، مخصوصا به این رفع اختلاف ها، یک زندگی خوش و خرم برای همه عنایت بفرماید، برای این که این دعا مستجاب بشه صلوات.